أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أبدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد راجع به کل مبیع تلف قبل غمزه متعرض شدیم در بحث تقسیم و عقود، و این توضیح داده شد که ظاهر بسا این تعبیری که شده، این عقود چون ملزم از طرفین هستن، پس اگر اون الزامی داره به تسلیم و دادن و اون امکان نداشت، تنفیذ عقد الزام داره، امکان تنفیذ عقد پیدا نشد، خواهی نخواهی ملتزم بشیم که عقد منفسخ میشه، نه اینکه عقد باقی است و به بدلش برگرده. ما یه مقداری متعرض کلمات مرحوم ناینی شدیم دیگه آخر بحث، فقط به ایشان دیگه چون بنا نداریم آقای بعد بقیش خودشون مراجعه کنن. بله، ایشون میفرمان که ظاهرش اینه که اگر سمن هم معین بود، همین حکم به سمن هم میاد. بله، که بعد اینشون اینطور فعن النبوی و انختصه به تلف المبی، اگرچه توش کلمه یه کلو مبیعن آمده از کردم، نبوی ثابت نیست. این بحثی که من منجبر به شهرت و این هاست، این هم اساس نداره. اصولا به عنوان نبوی در کتاب های ما از زمان علامه آمده، قرن هشتم، و در کتب اهل سنت هم که کلن نیامده، به طور کلی نقل نشده. و مرحوم صاحب وسائل گاهی اوقات بعضی از این احادیثی رو که اصلا سب درست نیورده اوردن، اما این یکی رو نیورده صاحب وسائل. مثلا اقرار و عقلا علا انفسهم جایزیشون به این عنوان اشتهر فی کتب الفقه، که استدلال به این با این که اینم حدیث نیست، اینم وضع حدیثی نداره، در سرائر داره معقد اجماعهم علا ان اقرار و عقلا علا این کیف ماکان الا ان روایت و عقبت ابن خالد صریحون، یعنی صریحتون او ظاهرون ظاهرتون فی سرایت هاد الحکم الى سمن. ایوان از کردیم روایت عقبت ابن خالد رو هم ذکر کردن. این روایت، روایت مبارکه در کتاب کافی آمده، در فقیه من ندیدم، در فقیه و در آثار صدوق، و حتی شبیهش هم در کتاب دائم الاسلام، حتی فقه الرضا اینها ندیدیم. حالا ببینم چی بوده که ذکر نکردن. و مرحوم شیخ طوسی هم قدس الله نفسه اورده در قرن پنجم، و بین اصحاب بوده. از کردیم اولین باری که اصحاب شروع کردن حدیث رو ارزیابی سندی کردن در ابواب فقه، علامه است. قبل از ایشون ما نداریم که بگه صحیح ضعیف. در تذکره، حالا نمیدونم تذکره مقید به اصطلاحات هست یا نه، من فقط تذکره نگاه کردم، دست تذکره داره و روایت عقبت ابن خالد، تعبیرش به روایت، عادتا چون صحیح نگفته اشکال داشته در سند. و بعدها که دیگه بعد از علامه طبیعتا این کار رو بیشتر رو شد که آیا صحیحه صحیح نیست. حتی مرحوم مقدس اردبیلی هم در سندش اشکال میکنه، تعبیر میکنه که در ضعف سند به خاطر عقبه و به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال. این محمد ابن عبدالله راوی ایشانه، از ایشان روایت کرده، هر دو از روشنی ندارن، هر دو توثیق ندارن. البته محمد ابن عبدالله ابن هلال در کتاب مرحوم نجاشی نیامده، چون کتاب نداشته قاعدتا، احتمالاً داشته باشه، اما به هر حال ایشون نداره. ایشون یک شخصی به نام عبدالله ابن هلیل نقل میکنه، شخصیت به نام عبدالله ابن هلیل، بعد میگه لهو کتاب یروی عنه ابن محمد، محمد ابن عبدالله ابن هلیل. علاوه این نقص در کتاب نجاشی به عنوان محمد ابن عبدالله ابن هلیل در شرح حال والدش آمده. ظاهرا این هر دو نفر از بنی اسدن، از بنی اسد کوفه هستن، هم عقبه و هم این محمد ابن عبدالله. و سابقا هم عرض کردیم شواهد نشون میده بنی اسد کوفه شیعه بودن، به خلاف بنی اسد بصره که مثلا سنی بودن، اینا شیعه بودن. قصه بنی اسد و دفن جثمان مطهر خب خیلی معروفه دیگه، و اینا واقعا هم همینطور بود در کوفه بنی اسد. ها حال تشیع داشته. این دو نفر از اونا هستن و نجاشی و عقبت ابن خالد هم داره توصیق نمی کنه، کوفیون لب و کتاب و شیخ هم داره و توصیقی نیست. فکر میکنم عقبت ابن خالد رو مرحوم آقای خویی، حالا چون تازی هم نگاه کنم بازی آدم رفت، به نظرم از کامل زیارات و اینجور راه ها اگه توصیق کردن. محمد ابن عبدالله ابن هلال هم الان تو ذهنم نمیده چه راهیشون، تفسیر علی ابن ابراهیم یا کامل زیارات، اون شخص هم از همین راه تو اگه کامل زیارات باشه که خب برگشتن باز مشکل سندی برمیخون. به هر حال از زمان علامه که اصطلاحاً ما بهش میگیم بحث های تنقیح سند تصحیح، بحث های تقییم سندی، ارزیابی سند در شیعه وارد شد، این بحث مطرح شد که ایشون این روایت صحیحه یا صحیح نیست. به خاطر این نکته ما عرض کردیم حالا اون بحث های سندیش که مثلا شواهد نشون بده که این دو نفر جزء بزرگان بودن، یه شواهدی نشون بده که خیلی عقبه جزء شیعیان خلص و خالص بوده، حالا کار با نداریم، بیشتر رو عنوان تشیع ایشان روایت داره. غیر از این که اون جهت آیا به لحاظ فهرستی و به لحاظ قبول روایات کار حالا به شخصیت خارجیش نداره، مثلا کتابی که نقل کرده و از امام صادق نقل کرده و بعد توسط محمد ابن عبدالله ابن هلال، البته غیر از ایشان ازش نقل به ما رسیده، آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست؟ یه مقداری الان ما به بالی الان تو ذهنم نمیاد درست توی بحث لازرر تو اصول متشون روایت لازرر هم غیر از سند دیگه اینم داریم، به این سند ما داریم از عقبت ابن خالد و قضا ان لازرر و لازرر، قضا لازرر و لازرر و قال لازرر و قضا به شفعه ذیل حدیث شفعه و قال لازرر و لازرر، به این مناسبت اونجا توضیح دادیم. عرض کردیم اگر فرضاً بر این بگذاریم که این دوتا وضع روشنی ندارن، چیزی که الان برای ما تعجب آور این حرفا نیست، حال به ساقط مساقط ما الان یک چند تا روایت داریم به همین سند و فکر میکنم یه موردش اگر فرق کنه و همش هم از کتاب محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب، ایشون ساکن کوفه بوده، ظاهرش اینه که قومی ها رفتن ازشون کسب حدیث کردن، ظاهرش شاید هم قوم آمده چون به هر حال بعضی از مشایخ قوم هنوز محل شبهه هست. ایشون فوق العاده جیل و قدره و ایشان خود همین مرحوم محمد ابن حسین چندین کتاب داره، شواهد نشون میده که کتاب به نام النوادر داشته، یعنی شواهد که این تصحیح کرده نجاشی باشه، داشته که موجود بوده و که مثل النوادر ابن ابی عمر مثلا، مثل النوادر احمد اشعری، شواهد نشون میده که این کتاب النوادر ایشان موجود بوده و خیلی کتاب مورد اعتماده. دقیق میفهمید؟ خود ایشان فوق العاده جیل قدره، محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب، و در کوفه بوده و از عده زیادی از بزرگان نقل میکنه. ما یه احتمال خودمون رو بالاخره در حد حدس خودم رو عرض میکنم، اگر عنوان باب و نادر یا باب و نوادر یا نوادر کذاب در این کتاب فقیه هست، حتی در کتاب مغنعه شیخ صدوق هست، توسی هست، شیخ مبید هست، در کافی هست، حتی در کتاب سرایر ابن ادریس، سرایر ابن ادریس به عنوان باب و نوادر هست، اسمش نوادر و هی از زیادات و مستطرفات معروف شده. این اینایی که این قبیلن، اینایی که اینجوریان، اینا ظاهرن اشاره به ضعف حدیثشونه، مثلا تو کافی میگه باب و نوادر یا در فقیه میگه نوادر و طلاق یا نوادر و کلا، ظاهرن اشاره به ضعف. و ها کذا به ذهن خودم عرض میکنم جایی که نجاشی میگه لهو کتاب نوادر بدون الف لام، ظاهرن اون هم علامت ضعفه، نوادر این روایت. و همچنین از کردم همش استظهارات خود بنده است، از کردم یه حد سری یاد این باید دیگه یه 10-20 سال کار بکنیم شاید به این قرینه برسیم. این از اون گفتنی ها نیست، از گفتن که نوشتن دیگه یاد بحث نمی کنیم، هی هم تأکید میکنم از خودم برای همین که خودم مسئولی کلامم. و یکی هم کتاب مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب که در قم بوده، ایشون نوادر المصنف یا نوادر المصنفین اسم کتابش. به نظرم این هم علامت ضعف بوده، این کتاب هم روایاتی که شاذ بوده، نادر بوده، غریب بوده، یا خودش روایت کرده یا دیگران، به ذهن ما میاد. چون مثلا مقدار اون چی که ما از این کتاب داریم در بخش فقه که بدم نیست، یک دانش رو کلینی نداره از کتاب محمد ابن علی محبوب. صدوق در یک قسمت‌های دیگری غیر از این قسمت‌های اوائل نداره، صدوق هم نداره. صدوق تو اون باب جلد 3 و 4 حدود و دیات و اینا داره، محرم و محمد ابن علی محبوب. کلینی هم یک دونه حدیث از ایشون تو کتاب ایمان و کفر کجا جلد اصول داره، در کل فقه از ایشان حدیث نداره از محمد ابن علی محبوب. از اگر روایت دیدین که محمد ابن به انفلان انفلان، عادتا کتاب مرحوم شیخ طوسیه، شیخ طوسی. و من فکر میکنم چون روایاتش رو شیخ طوسی هم چه زیاد نه، عده‌ای از موارد برخوردش باش به عنوان برخورد یک حدیث ضعیفه، و اما ما روا محمد ابن مثلا اینجوری. به هر حال احتمالی که ما دادیم با مراجعات این طرف و اون طرفی، ظاهراً این سه تا عنوان رو، عنوان نوادر رو به ذهن من میاد که ضعف بوده. یکی نوادری که در کتابهای مثل کافی و فقیه و اینا آمده، بعد از چند باب میگه باب و نوادر طلاق باب و فلان. یکی جاهایی که نجاشی بران کتاب و نوادر بدون الف لام ذکر کرده. یکی هم همین خصوص کتاب نوادر مصنفینه محمد ابن علی ابن محبوب، یا نوادر مصنف، یا هر کدومش باشه. وقتی کتاب‌های دیگه داریم ان نوادر، اینا ظاهرا قابل اعتماد بوده. به اصطلاح ما بخوایم به فارسی بگیم، مثلا روایات ناب، روایات خیلی عادی، که یکی از اینها کتاب ابن ابی عمیره، ان نوادر، ایشون که از کتب معروفه، بعید علامت ضعف باشه. یکی ان نوادر تألیف احمد اشعری است. تو ذهن من الان اجمالاً مجموعه اینها در کتاب فهرست شیخ 14 تاست عنوان اهل. حالا اجمالا عرض می‌کنم، تفصیلش الان تو ذهنم نمیاد. در نجاشی هم حساب نکردم، در شیخ هم که گرفتیم از این فهرستی که چاپ شده آخرش فهرست داره، از اونجا گرفتن. حالا اون دقیق نوشته من نمیدونم، منشأ علم خودم نگاه نکردم، نجاشی هم آقای نگاه بکنن. فرق است بین نوادر و النوادر. ان نوادر علامت اعتماده، اینجا هم نوشتن درباره ایشون له کتاب و نوادر و شواهد. حالا طول میکشه بلا با تأمل در فهرست شیخ و نجاشی و شواهد خارجی زیاد، کاملا حاکی از این است که این کتاب در اختیار قومی ها بوده، کتاب ان نوادر مرحوم محمد ابن الحسین. نمیدونم حالا ایشون گمنام زندگی کرده در کوفه بوده. انصافا خیلی روایت ناب داره، خیلی خوبه، جلیل قدره، خیلی توثیق داره، مثل همون کتاب نوادر ابن ابی عمر. و این یک نکته ایست که من کرارن عرض کردم، در میان قدما گاهی ممکن بود یک حدیث به لحاظ سند به اصطلاح ما رجالی مشکل داشته باشه، اما وقتی میرفته به یک مصدر خیلی مشهور قابل اعتماد، این مشکلات رجالیشو حذف میکرده دیگه، مشکلات نمونده. حالا ما این رو ازش گاهی تعبیر کردیم به منهج یا روش فهرستی، مراد کتاب یعنی کتب این شخص، یا منهج و روش مشایخی، گاهی من تعبیر کنم مشایخی، یعنی اصحاب خود این محمد بن حسین حساب کردن، چون ایشون استاد بزرگواری شیخی بود. اگر آقایم دارن از این دستگاه ها از ترجمه نجاشی بیارم، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب بیارم تا من توضیحش عرض بکنم. این در اونجا در حقیقت یعنی سر اعتماد بر روایت اینه، مرحوم علامه که آمد برخورد رجالی کرده، دیده اینا توصیق نشدن، دست نگه خود روایت. و همچنین مرحوم مقدس علی آقایانی که بعدی الان ماشاءالله آقایانی که بعدی آمدن تا یومنا هادا، برخوردشون برخورد رجالی بوده. اما اگر برخورد رو ما برخورد یعنی روش مشایخی و یا فهرستی در نظر بگیریم، اعتمادشون رو این کتاب بوده، یعنی چون ایشون اگر عبارتش بخونن تو من توضیح بدم، چون ایشان شخصیت فوق العاده است، این اعتماد کرد. اینو خوب دقت بکنید، من هی اینا رو تکرار میکنم چون یکی از مبانی فرق بین ما و اهل سنته، یکی از مبانی اساسی فرق ما بین ما و اهل سنت. البته اهل سنت هم شبیه اینو دارن، نه اینکه مثلا میگن بخاری از هر چیزی را که نقل کرده توثیقشه، دارن شبیه اینو، اما بازم اون رو نکته رجالی گرفتن، گفتن توثیقه. ما نکته رو نکته رجالی نگرفتیم، یعنی شواهد اینقدر بوده که این رو قبول کرده.
استاد
بخونید شما.
محمد بن الحسین بن عبد الخطاب ابو جعفر از زیاد
الحمدانی، ایشون از همدانه و از بنی اسد هم نیست، اون دوتا از بنی اسد هم از کنم. و اسم عبد الخطاب زید، بله بفهم.
جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه.
اجازه بدین من عرض کردم، یه بحثی هست که عبارات مرحوم نجاشی هر کلمهش یک معنا داره، تأکید نیست. ما میگیم خیلی بزرگوار، خیلی جلقت با اونان تأکید، بیاییم بگیم نه، هر عبارت ایشان یک معنا داره. وقتی این یکی یکی بگیم چند تا اوصاف برده، یکی یکی باید معنا بشه. اول بفهمید ها،
جلیل من اصحابنا،
خب
عظیم القدر،
دوتا
کثیر الروایه،
این ببینید صفت دیگریه، بله
صفتون عینون،
این عین ببینید غیر از صفت هست، صفتون ببینید هر وصفش اشاره به یک چیزیه، و از صفتون عینون
حسن و تصانیر،
ببینید هم تصنیف ها، این در رتبه به اصطلاح در حدود مثلا زمان امام هادی و ایناست، یعنی در اون زمان ایشون داره تصانیف بسیار، تصنیف هم عرض کردم ایشون مثلا کتب فقهی رو ابواب نوشته، تصنیف مراد اینه، مصنف اینه. بفرمایید
عینون یعنی
چه؟ این احتمال داره که اجتماعی باشه، یعنی یک شخصیت بزرگ اجتماعی است، مثل چشم مثلا، حالت چشم، یعنی یک شخص احتمال داره در حدیث باشه، یعنی یک شخص، چون عبارات نجاشی مثلا عبارات قدما کلاً اینطوریه، یعنی در اون رشته خودش غیر از وساقت یک چهره است، مثل یک قله، مثل یک چهره سرشناسیه، مثل کافی، کافی غیر از وساقتش یک سرشناسی، یک مبدع، یعنی یک به اصطلاح نه حد اینا نجده نجده یعنی طرف نجده الخیر، این یکی از سرشناس هاست، یک چهره سرشناسی در این جهت. بفرمایید حالا یا در غیر از وساقت، از وساقت بالاتر،
از ضابط بودن ملاقات
داره، ضابط رو میگن تو همون سره خوابیده، ادعاشون اینه. بفرمایید مسکونون الى روایته، این یک چیز تازه، لذا بعضی ها معتقدن که این یک مطلب تازه ایه. یعنی چه مطلب تازه؟ او سقه که سقه کسی رو روایه جیل حسن و تصانیف، این مطلب تازهش اینه، اگر کتابی رو نقل میکنه، اگر از کسی نقل میکنه، اون رو ما به خاطر شیخ و خطیشون قبول بکنیم. یعنی اینجا اگر از محمد ابن عبدالله، از عقبت ابن خالد نقل میکنه، اصحاب ما تلقی به قبول کرده. پس دیگه بحث نکنین که محمد ابن عبدالله مجهولون توصیق نشد. این کلمه روشن شد، این کلمه مسکونون الی روایته، این نکته رو میخواد بگه، درسته؟ یعنی جوریست، شخصیتیست که اگر نقل بکنه، ولو یه قبائل رجالی که اهل سنت داشتن، ممکنه مشکل باشه، اما وقتی ایشان نقل میکنه میگه این آقا گفت، بله این قبوله، این آقا خیلی دقیقه نظره. یعنی این میشه چی؟ توثیق منهج مشایخی، یا مسکون و نلا روایته، یا حسن و تصانیف. اون حسن و تصانیفش میشه فهرستی، چرا؟ کتابهاش کاملا خوبه، ببینید کتاب خوبه، نقل میکنه، ما اعتماد میکنیم. یعنی اعتماد چی؟ مسکون، یعنی دیگه خدشه نکنید، سکون نفس، انما المؤمنون الذين آمنوا ولم يرتابوا، ری به خودتون راه ندین. حقیقت ایمان این است که انسان به خودش ری راه نده، فی ری به هم یترددون. شما تا گفتن آقا این روایت مال جناب آقای محمد ابن الحسین، تمام شد دیگه، به ایشان منتهی شد، بلا الی جناب کن تعال محمد، اگر به ایشان منتهی شد دیگه تمام شد، مسکونون. هم کتابهاش خیلی عالی هست، خب دقت کردین، هم کتاب‌هاش خیلی خوبه، یعنی بحث فهرستی مسکونان الی روایت، بحث مشایخی دیگه. نه این شما بگین مثل همین مرحوم علامه به روایت و عقبه، دیگه نگین روایت، نگین این مثلا مجهوله، این کذاست، نه، بلکه حالت وثوق به اطمینان خوب دقت میکنه، یعنی جای شک نمیمونه، شک نبود. همین دیگه روایت احتمال کتاب دیگران باشه. اگر چیزی نقل میکنه، اگر کتاب، چون تصادفاً به خود محمد بن عبدالله هم کتاب نسبت داشته به عقبه، اگر از احتمالاً کتاب عقبه است، اینو واضحه که داره، اگر از عقبه بن خالد نقل میکنه، شما سکون و اطمینان. و لذا دقت بکنید مثلا همین روایت رو غیر از مرحوم کلینی صاحب نوادر، من راستی اون چند تاره که اسم بردم، یکی عنوان نوادر گفتم خوبه، از نوادر، یکی هم نوادر الحکمه، اینم یادم رو بگیرم اضافه کنیم، اینم علامت قبوله ها. این چند تا عنوان رو من گفتم، چون یه وقتی یک کسی از من پرسید که این مجموعه عناوینی که در کتب ما آمده چه حکمی بکنیم، پس نوادر در ابواب کافی اینها علامت ضعفه، نوادر تنها علامت ضعفه، به احتمال قوی نوادر مصنفینه مرحوم محمد ابن، اینا علامت ضعفه. دو، ان نوادر تنها علامت قوته، نوادر الحکمه علامت قبوله. نوادر الحکمه که یکیه، ما نوادر داریم کتاب ان نوادر، اما در نوادر الحکمه فقط یکیه، اونم کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی. روشن شد؟ پس دو تا عنوان قابل قبول هست، سه تا عنوانش قابل قبول نیستن، مشکل داره. احسنت. اینا رو سنیا ندارن، اینا ما تمام زور ما این بود. مشکلی که ما داریم، یه عده الان مثلا حمله میکنن که چرا مثلا آنی رجالی ها کارهای سنیا، راست هم میگه، خب انصافا هم علمای رجال ما توجه نشد از زمان علامه، نمیگیم خدای نکرده، خب اون روش بد نبود اجمالا، اما توجه نشد که ما به عنوان شیعه و به عنوان یک گروه محدود، خب نه سنی ها میامدن از محمد بن حسین نقل کردن، محمد بن حسین میگه پیش ابو حنیفه مثلا حدیث نقل بکنم با مثال، نه اونا میامدن نه اینا میرفتن. ما یه محیط خاص خودمونه داریم، در محیط خاص خودمون مسکون داره بایده. اما اگر شما این رو آوردین تو معایر اهل سنت، خب میگه آه این توصیق نشده، توصیق سریع نداره، برین تو معایر عقلایی، یعنی توی بررسی های تاریخی، ممکنه بگه آه ایشون کتاب نقل کرده، ما کتاب شواهد تاریخ برای کتاب نداریم. ما لذا همیشه این سه عالم رو در تمام مراحل جدا کردیم، یکی داخل طائفه، یکی داخل دنیای اسلام، یکی داخل دنیای بشریت که تاریخ و شواهد تاریخ و اینا. و ما عرض کردیم که دارم دارم 9 تا شواهد جمع کردیم دیگه، شواهد صدور و شواهد متن و شواهد مضمون، اینا 3 تا، هر کدوم هم 3 تا، یک شرح مفصلی وقتی گفتیم فرصان از ابداعات ما، یکیش عقلایی، یکیش شرعی و یکیش مذهبی طائفی از مذهب ما خاصشیه، مجموعا 9 تا دست کلی بندی کلی عرض کردیم. انصافش در قبول خبر ما مجموعه 9 شاهد رو حساب میکنیم، لکن با کم و زیاد شواهد نتیجه نهایی با شواهد مذهبه، دقت کن، نتیجه نهایی باشه. خب ادعی هم هستن که نتیجه نهایی با شواهد دینی یا شرعیه، میگن با شواهد قرآن و سنت عمومی و مسلمان ها بخوره. ادعی هم که این روشنفکر مذهبی و معاصر ما در مجموعه شواهد با شواهد تاریخی جور بیاد. پس شما برای اینکه اثبات بکنین کتاب و عقبه، خب برای ما میدونیم که زیاد بیم در تاریخ کار، میگه آقا ما از نظر شواهد تاریخی شاهد پیدا نکردیم کتاب و عقبه ابن خالد وجود خارجی داره، من با مثال میخوام بگم خیلی خوب پیدا نکرد. اون آقای شواهد دینی یا شواهد شرعی یا دینی یا اسلامی، اون میاد میگه شما توثیقی برای این دو نفر نذارید، من مثال براتون بزنم. اما ما که میایم قبول میکنیم، نجاشی میگه این آقا مسکون داره روایته، در کافی آمده، در تهذیب آمده، فتوای اصحاب بر اینه، خوب داره رفت. این میشه اسم شواهد مذهب، این مسکون. ولذا خوب دقت کنین، گاه گاهی اینجوری بود، نه این ترتیبی که الان میان یکی یکی سر، یعنی اعتماد در حقیقت روی محمد ابن عبدالله ابن هلال یا روی عقبه بن خالد نبود، اعتماد روی محمد بن حسین بود. من میخوام اینو بگم، مثلا همین روایت، همین روایت به اینها مرحوم شیخ طوسی از نوادر حکمه نقل میکنه، همین روایت غیر از کافی، کافی داره، کافی از نوادر حکمه نقل نمیکنه، خود مرحوم شیخ طوسی از کافی هم نقل میکنه، از نوادر حکمه هم نقل میکنه. نوادر حکمه از خود محمد ابن حسین گرفته، نوادر حکمه از محمد. اینم یکی از نقاطی است که من کران گفتم هنوز بر ما حل نشده، ما میگیم بعد اگر بعد از ما پیدا کردیم، هنوز بر من روشن نیست که صاحب نوادر رفته کوفه از ایشون گرفته یا ایشون آمده قوم صاحب نوادر. به ذهن من هر دوش الان شواهد تاریخ اما زیاده، یعنی موارد نسبتا زیادی داریم که مرحوم نوادر حکمه از مشایخ کوفه نقل میکنه و شواهد بعضیش قطعا واضحه، یعنی تقریبا قطعا که قوم نیامدن، بعضیش کاملا واضحه به نظر ما قوم نیامدن دیگه. ما الان فعلا متحیریم تا حالا ایشون یک راه جمعش هم خب میدونه دیگه، به طور طبیعی ایشون به نحوه وجاده نقل کرده باشه، اگه اون نرفته اینم نیامده دیگه طبیعتا اونه وجاده، یعنی این کتاب محمد ابن حسین از کوفه برای ایشون آورده، یک طریقش هم اینه دیگه، غیر از این به ذهن ما فعلا طریقی نمیرسه، نسخه بوده که در اختیار ایشون در قوم قرار. لكن از این که ابن الولید چنین مناقشه ای با ایشون نمیکنه یا مرحوم کلینی فکر نمیکنم، خیلی بعید میدونم، شاید هم رفته کوفه ما خبر نداریم. به هر حال داره ایشون مشایخ کوفه ای که بعضیاش تقریبا پیش ما کاملا واضح به قوم نیامدن، تقریبا اینجوری در حد 99% بالا که اینا به قوم نیامدن و چطور ایشون نقل میکنه هنوزم متحیریم در این نقل. الان که به مکان من وارد این بحث دیگه نشم، وقت ببینید ابن الولید که آمده این کتاب رو تنقیح کرده، ابن الولید اون کتاب نوادر رو بررسی کرده دیگه، گفته این روایت ها ضعیف، اینا ضعیف، این روایت رو قبول کرده، ببینید چون این رو استثنا نکرده. کار ابن الولید کار مشایخی یا فهرستیه، یعنی ابن الولید تا دیده این از کتاب نوادر محمد ابن الحسین قبول کرده. البته الان روایت در کتب صدوق نیامده اما ظاهرش اینه که ابن الولید قبول کرد، مرحوم ابن الولید این حدیث رو قبول کرد اما فعلا منعکس نشده. این روشن شد روش دقت کرده چه شد
از کدوم مشایخی که
بالاخره مسکون رو میدونه استثنا شد محمد استثنا. وقت آیان آمدن گفتن چون استثنا کرد محمد حسین پس عقبت به خاله هم سقه است، اصلا استثنا رو اونا نبوده، استثنا رو مشایخه، اصلا روی تمام سند نبوده استثنا، اون تمام سند روش رجالیه، استثنا روش رجالی نیست، یا فهرستی یا مشایخی، استثنا یا فهرستی یا مشایخی، یا کتاب نوادر ایشون قبول داشته یا مسکونون الی روایته. ایشون اگه چیزی نقل میکنه دیگه بعدش سوال نکنه. استاد
مبانیشو قبول میکنه مسکون الی روایته، میگه مبانی
خوبی که داشته. خب حالا اون بحث دیگری است، ببینین ممکنه شما بگید این مسکون الی روایته شیخ نجاشی فرموده، ما متعبد به کلام شیخ نجاشی بشیم یا نشیم اون بحث دیگری، چرا خب جا داره اینجا رو بله نه نجاشی، اما ظاهر نجاشی تعبیرش تلقی اصحابه، یعنی یه چیزی نیست که اون رأی خودش باشه، ظاهرش تلقی اصحابه و این ظاهر با کثرت روایات ایشان در کافی و غیر کافی مؤید میشه. این مسکون روایات بعید خودش بگی، خصوصا کلمه عین، عین یعنی بین طائفه شناخته است، نه اینکه فقط من توصیق میکنم، یه چهره سرشناسیه، یعنی خودش قطبیست، خودش یک محوریه، این نیست که ما بخوایم مثلا ایشان رو با دیگران بشناسیم، مثلا میگیم ثقات از ایشون، نه ایشون خودش یک محوریه، نقل که میکنه خودش قابلیت خودشو داره، نمیخواد ایشان رو به دیگران، دیگران رو با ایشان بشناسیم. من از مسکون لا روایته که نجاشی میگه این رو در میارم نه نسخی هم که نقل کرد یا حدیث یا اون چی که عبور داره، اما از نسخ و اون چی که عبور در کتابش
معلومه مضمون
احادیثش
درست باشه یا خود
اوه
ایشون
نه اینه، چون ببینید چون این حدیث گفت و علمو فعلمو ان حدیثکم هادا دینون فانظروا عمن تأخذون دینکم، این کتاب امیر ارسلان نامدار که نبوده، این احکام الهی است، این که میگه مسکون روایته، نه این که این نسخه درستی از امیر ارسلان موش و گربه عابد زاکانی، این کتاب های امیر ارسلان که بود داره، این احکام الهی است که امام صادق فرمودن، این که وقتی میگه مسکون روایته یعنی به عنوان حجت الهی، به عنوان حکم شرعی نظر به اینه. پس خوب دقت بکنید، این من می‌خواستم این نکته رو بگم، چون این البته زیاد گفتیم، این امروز اینجا تطبیق کردیم که براتون، چون من همیشه معتقدم که بحث‌ها اضافه و کلیاتش در تطبیق. ما وقتی بحث می‌کنیم میگیم قدمای اصحاب ما و علمای ما متأسفانه، یعنی تا زمان علامه یه روش دیگری بود و ایشون عوض کردن روش رو، بعد یعنی خوب دقت کنید این طعنه به علامه نباشه، تند صحبت نکنیم، مواظب باشیم تند صحبت. خب علامه مطلبی که گفتم، بلن علامه عرض کردم، مشکل علامه درست همون مشکلی بود که اهل سنت تو قرن دوم داشته، کتاب ها زمان علامه موجود نبود، برای اثر انتشار کتب اربعه مثل کافی یواش یواش دیگه کتاب نوادرها رفت، نوادر حکمه رفت، کتاب نوادر محمد بن ابی عمر رفت، اینا رفت کتابها دیگه، در مقابل علامه راهی غیر از راه رجالی نبود. راه رجالی هم زمینه های اهل سنت داشت، یعنی دنیای اسلام قبول میکن، راه رجالی زمینه های عقلایی داره، میگه آدم سقیس عادلیس نقل خب قبول بکنه، راه رجالی زمینه های قرآنی داشت، اینجا اکن فاس قرص کار الله از تجلوب الله نقل میکنن از مرحوم مولا محمد امین که تشیع دو روز ضرب خورده که روز سقیفه که روزی که الله این اصطلاحات بنا خورد، نه اینجور نیست که شبیهش هست، چرا من نگاه کردم شبیهش مضمونش خیلی دقیق نیست، بله تندیشون که تنده به اصول که تنده، اما شبیهش اینجور تعبیر، البته خب واقعش خوب بود، تأمل میشد. عرض کردم بعد از علامه هم اصحاب ما اجمالا مطلبیشون رو قبول کردن، این که گفتن خبر ضعیف با عمل اصحاب قبول بکنیم، خبر صحیح با اعراض اصحاب رد بکنیم، اینا مواضع بود که اصحاب ما گرفتن و درست هم بود، یعنی روی ارتکازات اصحاب عمل کردن. نه دلیل نداره، دلیل نداره، بله قرب زمانی قرب مکانی هم داریشون در حله بودن، اما دلیل نداره، نه ابن طاووس 664 دلیل نداره در اختیار علامه. به هر حال این رو یک علایهانه خوب دقت، شاهدش هم اینه، خود مرحوم شهید اول که شاگرد پسر علامه است، از یک مقدار از متون اولیه مثلا روا مثلا فی کتاب الحلبی، فی بعضی از کتاب ها رو اسم میبره که خود علامه اسم میبره، علامه از کتاب فقهی کتاب ابن جنه در اختیارش بوده، کتاب جوفی در اختیارش بوده، کتاب اون مرحوم ابن ابی عقیل عمانی در اختیارش بوده که الان در اختیار ما هم نیست، ظاهرا رساله صدوق پدر مقداری از مصادر در اختیارش بوده، اما تو کتاب‌های فقهی از اینا نقل نمی‌کنه، در یک جای مختلف از مدینه العلم صدوق نقل می‌کنه، یک جا من دیدم یا دو جا هم ممکن از مدینه العلم صدوق نقل می‌کنه. خوبی آثار این علما واضحه، خود دایی ایشان مرحوم محقق در معتبر در اسناء معتبر گاهی از مثلا فی کتاب جمیل، فی کتاب بعضی کتاب‌ها رو نام می‌بره، خب بعضی از کتاب هم که در زمان ابن عدیس در حله موجود بوده، این فرسون 150 خورده سال قبل از علامه. به هر حال اون چه که ما در نظر داریم اینه که یا ایشون شبه میکرده که اینا به نحو وجاده از طریق اتصال نداره، مشکل داره یا نسخه ها مشکل داره، اونا شما نمیدونیم. به هر حال اونی که ما الان میبینیم، حتی از عجایب عرض کردم در مختلف شما نمیداشت کار کردم، اصلا از کافی نقل نمیکنه، فقط از تعظیم نقل میکنه و فقیه. خیلی عجیبه برای ما، هنوز هم برای ما عجیبه، از کافی نقل نمیکنه که قطعا باید بگیم کافی در اختیارش بوده، از فقیه و تعظیم نقل میکنه و آثارم داره، این نقل نکردن آثار داره. به هر حال من طولانی صحبت کردیم برای این بحث، چون این بحث فواید داره. ما معتقدیم میراث‌های ما در همون زمینه‌هایی که ما داریم و جو خاصی که ما داشتیم باید معنا بشه، اگر در جو ما باشه حدیث قابل قبول بوده، رفع جو اصطلاح اهل سنت مشکل رجالی پیدا میکنه، اگر رفع معیار عمومی عقلایی کلام برای نسخه شناسی دیگه، اون باید بریم دنبال نسخه کتاب عقبت بن خالد، آیا موجوده، کی نقل کرده الی آخری، اون راههای خاص خودش داره، مثلا کلا قصه رو عوض میکنه. به هر حال این نکته رو من عرض کردم، این یک نکته که این قابل حساب کاملا. نکته دیگری حالا غیر از این جهت، یکی از عجایبی که در این روایات که به این سنده خیلی مطالب عجیب و غریب داره، یعنی این روایاتی که عقبه از امام صادق نقل میکنه، یعنی یک حالت مثلا آدم حتی احساس میکنه که مثلا نکنه به قول همیشگی من گفتم قانون روم باستان، نکنه اصلا یه مقدار از قوانین کلی بوده اینا رو عرضه کرده بر امام صادق و ثبت کرده. چیزاییست که جای دیگه نداریم ما، منحصر به ایشانه. مثلا همین روایت، چون این روایت خیلی عجیبه، این روایت یه قاعده کلی میده که مبیع اگر قبض نکرد مشتری، این تلفش از بایعه. در صورتی خود در مدینه مخالف داشتن. و ثمن معین هم اگر قبض نکرد بایه، تلفش از مشتریه. شبیه همین بحثی که الان ما مثلا از کتاب این سنهوری خوندیم، عقد ملزم جانبه. خیلی عجیبه اصلا یه بحث قانونی، یک بحث حقوقی که من چون این کتاب یک تعبیری داری در حاشیه‌اش غالبا قوانین رو، چون اینجاش که ننوشته، جایی که نوشته تاریخش هم میاره که این از روم باستان بوده چی بوده، این نیکل نگاه نکردم. قرار این مطلب که بیاد این مطلب رو بیاد بگه که مبی و ثمن هر دو اگر تلف شدن قبل از قبض، مثل به قول این آقا، و ظاهر عبارت هم روی قاعده ای میخوان درست بکنن، نه اینکه پیغمبر فرمودن، و ظاهر عبارت هم مشعر بینه که مثل همین حرفی که الان ما نشستیم، یعنی به عبارت اخرى، به عبارت واضح تر بگم، ما الان در قرن 15 هم هستیم، 1439 هستیم، نشستیم این عبارتی که غربی ها نوشتن. آقای هم به من گفت دیروز فیروز که مراجعه کردن به قوانین آمریکا، قانون آمریکا هم همینه که اگر قبل از قبض تلف شد عقد منفسخ میشه. قانون آمریکا و اروپا هم گذاره همینه، گفت تو سایت زدم نگاه کردم، الانش هم همینه که اگر قبل از قبض چیز شد تلف شد منفسخ میشه، عقد منفسخ. احتمالا این از قوانین قبلی باشه. ببینید ما الان نشستیم اینو بررسی میکنیم روی قوانین و روی اینکه این مطلب رو قاعده درست بکنیم، عقد ملزم من الجانبه، دقت میکنیم، عقد ملزم این مطلب رو تأمل میکنیم. درست 1300 سال قبل عقبه از امام صادق نمید، چون عقبه بالا همین سالهای مثلا 135-140 از امام صادق، درست 1300 سال قبل. خیلی عجیبه ما الان نشستیم و مثلا تعبیر امام اینطور داره، اینطور داره، فعلا اخرجه من بیته. ببین تعبیر بیت، چون میخواد بگه قبض عبارت از تخلیه است، یعنی در اختیارش، فل مبتاع و زامنو، نگفت فل مشتری. احتمال در اون قاعده معروف تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، میگه طبیعت تبایع این، چون بیعه دنباله اون بیعه، زامنون زامنه در عهدشه، لحقهی حق مشتری، حق بایه، حتی یرد علیه ماله، تا مال، تا مبتا مشتری مال بایع رو به او رد بکنه. خیلی عجیب این تعبیر، خیلی عجیب. ما الان در اصطلاح همین کتاب خوندیم عقد ملزم للجانبه. سنی ها اشکالشون اینه که ما اوفو بالعقود داریم، با عقد میشه ملک بایع، اگر ملک بایع شد باید بدلشه بده. این روایت خیلی تعبیر عجیبیه. از یک طرف الان توی تصور آقایان اینه که ما یک قاعده داریم اوفو بالعقود، در مقابلش کل مبیع، این در مقابل اون گرفتن، کل مبیع این طلب قبل قبض در مقابل اوفو بالعقود گرفتن، میگن شما اگه گفتین با عقد ملک درست شد دیگه معنا نداره که تلف من مال بایه. این روایت دقت کنید چه نکته لطیفی داره، از این نکته سنوری هم لطیف داره. امام میخواد بفهمن درسته با عقد این میشه ملک بایه، با عقد این میشه مال او، لکن همین عقد یک عهده هم درست میکنه، یک حق. این خیلی عجیبه، تعبیر عجیبیست اصلا. حالا یا این واقعا محمد بن حسین خیلی فوق العاده بود، این حدیث ناب انتخاب کرده، یا خود عقبت بن خالد عرض کنم بعضی روایت که خیلی تکیع بالایی داره، این روایت اصلا نمیخوره که مال کار عقبت بن خالد باشه. خیلی تعبیر عجیبیست. هم میخواد بفرمان که اوفو بالعقود ایجاد ملک میکنه، درست ایجاد ملک میکنه، لکن از اون طرف وفاء به عقد این است که هر چی در عقد هم همراهش بشه، عقد اضافه بر ملک حق هم درست میکنه. این خیلی مهمه. اون حق چیه؟ شما مال طرف رو باید بهش بدی، این حقی که در عقد. خیلی عجیبه انسان. این از تعبیر عقد الملزم للجانبه به نظر مهمتره. هم درست میکنه که عفو بالعقود تعامل میکنه. خیلی عجیبه تعبیر غریب. اما تو آقایون ما طبق قاعده هر چیزی خراب میکنن، چسبیدن زمین حقی به چی برمیگرده، قالب به چی برمیگرده، یارو دوله. به نظر من مطلب واضحه خیلی. بعدش هم تعبیر سنهوری به حکم میخوره، ملزم، ملزم به حکم میخوره، ضامن حکم وضعیه. خیلی عجیبه این تعبیر. نه اینکه تکلیف داره، در ذمه او هست. یعنی این عقد دو کار میکنه، هم این ثمن معین ملک بایع میشه، هم یک ذمه برای مشتری میاره. خوب دقت که بایع حق داره، حق بایع مالش رو باید مشتری به اون برسونه. خیلی عجیبه تعبیر. انسان من هر چی فکر میکنم، نه این قوانین جدید به این لطافت دارن، نه حتی آخوندهای ما بینه، فقهای ما بینه باره ضامن لحقه فعلا اخره. واقعا من فکر میکنم حالا چطور عقبت ابن خالد در 1300 سال قبل، ما نشستیم اینجا بحث میکنیم، در 1300 سال قبل این بحث رو به اینه مطرح کرده. خیلی عجیبه انصافا بین الله. از تمام این تعابیری که ما تا حالا خوندیم، هم تعابیر فقهای ما هم بید، اصلا من به نظر میاد عبارت فهمیده نشده بین فقهای ما. این میگن ائمه ما مظلوم، حتی پیش فقهای ما علمای ما واقعا. این اگر باشه وقتا کلمه مشتری نیورد، مبتا، مبتا به اصلا انفعال بیعه، یعنی که انما تو بی یک ملکی هست، یک حقی هست، ملکش با عقد میشه ملک بایه، یه حقی هم پیدا میکنه بایه. اون حقش اینه که تو باید، تو وظیفه داری، نه وظیفه من الزام، اصلا این تو عهده توست، حکم وضعی است، این در عهده توست که این ثمر معینم به من برسونه، همچنان که در عهده منه مبیع رو بهت برسونم. پس مبیع با عقد ملک میشه، خوب دقت کنید، اما همراه ملک حق تولیدم میشه. تو خود عقد، تو خود عقد تولید حق میکنه. من تسلیح به شما فروختم، تسلیح گفتم به تو، ملک شما شد، بعد باید تخلیه بکنم یا در اختیار این حقی است که شما به من دارید. این حقم از بی آمده رسول الله علیه. اگه فکر بکنم اگه این معنا درست باشه عجیبه.